بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید و همچنان امیدوارم که بگذرد این روزگار تلختر از زهر. امروز که من این فایل صوتی رو ضبط میکنم، دوشنبه 25 فروردین 1405 هست. حدود 40 روز جنگ رو سپری کردیم و شرایط کشور هنوز به حالت عادی بر نگشته. به هر حال همه ما در شرایط دشواری هستیم و امیدوارم، از ته دل امیدوارم که پایان این ماجرا به بهترین شکل باشه انشالله. امروز جلسه پنجم از شرح غزلیات شمس، البته از ترم سوم، رو خدمتتون تقدیم میکنم. ترم سوم شرح غزلیات شمس رو اگر خاطرتون باشه با عنوان فرعی شادی شروع کردیم. درباره غزل‌های حیرت‌آور و وحی‌گونه مولانا صحبت کردیم. به بررسی غم و شادی در آثار و افکار مولانا پرداختیم و یکی از مهمترین نکاتی که در جلسات گذشته بهش پرداختیم این بود که غم و شادی جزء جدا ناشدنی دنیای ما هستند و این جهان از اونجایی که جهان تضاد هاست و بر پایه و مبنای تضاد خلق شده و تضاد در همه اجزای عالم جاری و ساریه، در حالتهای درونی و بیرونی ما هست، در احساسات و عواطف ما هست، همه ما این تضادها رو درک میکنیم. خود مولانا گفت دیگه، پس بنای خلق بر ازداد بود، کند این خلق و این جهان بر مبنای ازداد خلق شده. به خاطر همین غم و شادی هم جزوی از وجود ماست، جزوی از احساسات و عواطف ماست، جزوی از زندگی ماست. زندگی ترکیب شادی با غم است و اینو فرزانگان عالم خوب میدونستن و به این پذیرش رسیده بودن که یکی از شروط شاد زیستن شاید همین باشه که بپذیری که زندگی ترکیب شادی با غم است. اگر اینو که مثلا نخوای که همواره تو زندگیت همیشه شادی باشه، چیزی جز شادی رو تجربه نکنی، چیزی جز خوشی و لذت و موفقیت رو تجربه نکنی، خودش یکی از شرایط شاد زیستنه. مولانا هم گفت دیگه، رنج و غم را حق پی آن آفرید تا بدین زد خوشدلی آید پدید. حالا بعد از اینکه به این موضوع پرداختیم که غم و شادی جز جدا ناشدنی دنیای ما هستن، به این موضوع هم پرداختیم که چرا غم و شادی در جهان ما وجود داره. آیا نمیشد ما یه جهانی داشته باشیم که هیچ غمی، هیچ اندوهی، هیچ شکستی، هیچ بیماری، هیچ فقری و هیچ مشکلی، هیچ جنگی توش نبود؟ یکی از پاسخهای مولانا به این سوال همینه. چون جهان بر پایه ازداد آفریده شده، شب و روز، زمین و آسمان، غم و شادی، جنگ و صلح، درد و درمان، امکان این وجود نداشت که ما یک بخش جهان رو حذف کنیم. ما نیمی از جهان رو نخواهیم، ثروت رو بخواهیم، فقر رو نخواهیم، درمان رو بخواهیم، درد رو نخواهیم، شادی رو بخواهیم، غم رو نخواهیم، پیروزی رو بخواهیم، شکست رو نخواهیم. نمیشه. این جهان جهان از داده. و دومین دلیلی که از زبان مولانا خوندیم اینه که درک و دریافت و علم و آگاهی های ما با همین تضادها اتفاق میفته. اصلا بینش ما با این تضادها اتفاق میفته. مثل اینکه اگر سیاهی نباشه، امکان اینکه درک درستی از سپیدی داشته باشیم به وجود نمیاد. اگر دردی نباشه، قدر عافیت و سلامت شناخته نمیشه. اما قدر عافیت آن کس داند که به مصیبتی گرفتار آید. یعنی اصلا امکان شناخت بخشی از دنیا با بخش دیگرشه. همین تضادها. و دلایل دیگه‌ای که در جلسه دوم ترم سوم با هم خوندیم و مرور کردیم، شاهد مثال هایی ازش آوردیم، ابیات و اشعاری از مولانا و دیگر شاعران در موردش خوندیم و بعد پرداختیم به اینکه این غم و شادی از کجا میاد و یکی از مهمترین دلایل به وجود اومدن غم و شادی رو بررسی کردیم. اینکه شادی از اونجایی به وجود میاد که من یه سری مطلوب ها دارم، وقتی اون مطلوب ها رو به دست میارم شادی به وجود میاد و همون مطلوب ها رو وقتی از دست میدم غم به وجود میاد. و مولانا در فی مافی گفت و با هم مرور کردیم، همه رنج ها از آن میخیزد که چیزی خواهی و آن میسر نشود. خب رنج ها از کجا میاد؟ یه چیزایی رو میخوای ولی به دست نمیاری، دچار ناکامی میشی، ناامیدی میشی، شکست میشی، غم به وجود میاد برات. راهکارش چیه؟ راهکارش هم در ادامه مولانا میگه، چون نخواهی رنج نماند. اگه نخوای رنجی هم باقی نمیمونه. اگه من هیچی نخوام، نه به دست آوردنی به وجود میاد نه از دست دادن. به خاطر همین نه شادی به وجود میاد نه غمی. و شاید اولین و مهمترین و اصلی ترین راه ایجاد و ایجاد غم و شادی همین نخواستنه، که در عرفان مفاهیمی مثل قناعت، مثل ریاضت، مثل فقر، فقر به معنای نخواستن و مفاهیم دیگه‌ای به وجود میاد که ماها حالا سالها داریم مولانا میخونیم، مثنوی میخونیم، غزلیات شمس میخونیم، دیگه این مفاهیم برامون خیلی آشناست. درویشی را گفتن چه خواهی؟ گفت آن خواهم که هیچ نخواهم. اگه هیچی نخوای هیچ غمی هم برات به وجود نمیاد. و اگه خاطرتون باشه در جلسات قبل یه تقسیم بندی هم از شادی کردیم، گفتیم دو جور شادی یا حداقل دو جور شادی وجود داره، یه شادی درونی که شادی انفسیه، یه شادی بیرونی که شادی آفاقیه. شادی درونی در درون منه، شادی بیرونی در جهان اطراف منه. این تقسیم بندی تا حدودی منطبقه بر تقسیم بندی مولانا از عالم هستی، عالم ماده، عالم معنا، این جهان، آن جهان. غم و شادی هم از همین جنسه. و نکته هایی گفتیم در مورد شادی های درونی و شادی های بیرونی. و در مورد این صحبت کردیم که خیلی وقتا وقتی شادی های بیرونی کم میشه، انسان به خاطر بقا، به خاطر اینکه بتونه تاب بیاره شرایط دشوار رو، به سمت و سوی شادی های درونی میره. و در مورد دیدگاه ایرانیان و تغییر دیدگاه ایرانیان در پیش از حمله مغول و پس از حمله مغول اشاره هایی کردیم و صحبت هایی کردیم که خیلی جالبه. مثالش همین روزهایی که گذروندیم. بیرون جنگ، غم، قصه، ناراحتیه و خیلیا برای اینکه بتونن شرایط رو تاب بیارن، تاباوری خودشون رو زیاد کنن، چیکار میکنن؟ میپردازد به چیزی که از درون اونها رو خوشحال میکنه. تو در بیرون چیز خوشحال کننده ای وجود نداره. میپردازن به موسیقی، میپردازن به شعر، میپردازن به مطالعه، یعنی سعی میکنن حال درون خودشون رو حداقل خوب کنن. چون من که الان در این شرایط کاری از دستم بر نمیاد، شرایط یه شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگیه که برای هممون اتفاق افتاده. اون کسی بیشتر تاب آورده، کمتر قصه خورده که یه شادی درونی تونسته برای خودش ایجاد کنه. هنر در اینجور موارد بسیار کمک کننده است. من با کسانی که در این مدت ارتباط داشتم دیدم که کسانی که تونستن خودشون رو با نقاشی، با شعر، با نوشتن، با خوشنویسی، با موسیقی یا هر هنر دیگه‌ای که بلد بودن سرگرم کنن، اون شادی درونی رو تونستن برای خودشون حفظ کنن. ما در مورد این صحبت کردی. و جالبه که مولانا و اغلب عرفا اصلا توجهشون بیشتر به شادی درونی و شادی انفسی و شادی معنویه. شادی کان از جهان اندر دلت آید مخر. اصلا میگه شادی های بیرونی رو توجه نکن. شادی کان از جهان اندر دلت آید مخر. شادی های بیرونی چرا؟ چون موقته. امروز صلح، فردا جنگه. فردا جنگه، پس فردا صلح. یه روزی یه نفر با تو دوسته، شاید فردا باهات دشمن باشه. شما امروز یه موفقیت بیرونی به دست میاری، شاید فردا شکست بخوری. ولی شادی کان از دلت آید، زهی کان شکر. ولی شادی هست که از درون تو میاد، از دلت میاد، از جهان بیرون نیست. تو بر جهان بیرون تسلطی نداری. ولی شادی درونی پایدارتره و تو بیشتر میتونی بهش اتکا کنی. و مولانا با توجه به همین شادی های درونیه که میرسه به اونجایی که میگه خانه شادی است دلم، قصه ندارد چه کنم. ماها نگاه میکنیم میگیم مولانا توی کودکی خونش رو رها کرده، قوم مغول بهش حمله کردن، یه مهاجرتی داشته، نمیدونم کلی سختی کشیدن، پدرش فوت کرده، زنش فوت کرده، بچهش متهم شده به کشتن شمس تبریزی، یه عالم مشکلات داشته تو زندگیش. چرا بس اینقدر شاده؟ چون عوامل بیرونی در شادی و غم مولانا تأثیری نداشته. مولانا رسیده به اونجایی که شادی رو از درون برای خودش به وجود بیاره و این نکته‌ایه که هممون باید از مولانا یاد بگیریم. شادی کان از جهان اندر دلت آید بخر. شادی کان از دلت آید، زهی کان شکر. و اون وقت مثل مولانا میشی، خانه شادی است دلم، قصه ندارد چه کنم. یه جا اصلا مولانا توی غزل 89 کلا یه غزل 4 بیتیه، اصلا شاهکار. میشه یک پند ز من بشنو، خواهی نشوی رسوا، من خمره افیونم، زنهار سرم مکشا. اصلا دیگه خودش میشه خمره افیون، خودش میشه سبب شادی، خودش میشه سبب به وجود اومدن شور و شوق و هیجان و انرژی. آتش به من اندر زن، آتش چه زند با من. میگه تو حتی آتش به من بزن. ببین عامل بیرونی، آتش به من اندر زن، آتش چه زند با من. اصلا آتش چی کار میتونه با من بکنه؟ تو من آتش بزن، آتش با من کاری نمی کنه. کندر فلک افکندم، صد آتش و صد قوغا. من خودم کسیم که در کل عالم آتش به پا میکنم. تو میخوای منو اذیت کنی؟ مولانا به چه درجه ای از شادی درونی میرسه؟ و بسیاری از اشعار مولانا، چرا ما این همه معتقدیم که مولانا اینقدر شاده؟ چون شادی از درونه. به عوامل بیرونی کاری نداره و میرسه به یه جایی که عوامل بیرونی اصلا نمیتونه در مولانا مؤثر باشه. چجوری با مولانا به این درجه میرسه؟ شادی درونی چجوری به وجود میاد؟ در مورد اینم یه صحبتایی کردیم. یکی از مهمترین دلایلش حداقل برای مولانا عشقه. عشق، عشق و عشق. شما رو ارجاع میدم به جلسات اولیه ترم اول غزلیات شمس که بسیار در مورد عشق از نگاه مولانا صحبت کردیم. در مورد تأثیر عشق و عاشقی در مولانا صحبت کردیم و تأثیر عشق و عاشقی در دیگر انسان‌ها رو کاویدیم، در موردش صحبت کردیم. عشق دیگه، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دلیل تغییر و تحول رو مولانا در خودش عشق میدونه. نکته دیگه ای که خیلی مهمه که اصلا یه بخش عظیمی از ادبیات عرفانی رو تشکیل میده، ترک خود، دوری از خودخواهی، دوری از خودبینی، همون جمله بسیار بسیار معروف عرفانی. میخوای برسی به خدا چیکار کنی؟ یک قدم بر خویشتن نه، وان دگر در کوی دوست. رسیدن به مراتب بالای عرفان این که اصلا قدم بر خویش بنهی. بر خویش یعنی بر خودخواهی خودت، بر خودبینی، بر غرور، بر انانیت، برای اینکه میخوام همه چیز در دنیا مطابق میل من باشد. مولانا یه بیت معروف داره، همتون شنیدید: این همه غمها که اندر سینه هاست. ببین، این همه غمها که اندر سینه هاست. از مولانا بپرسید چرا این همه غم تو دل ما هست، چی میگه؟ میگه این همه غمها که اندر سینه هاست از بخار و گرد بود و باد ماست. به خاطر اینکه همش دنبال این باد و بود دنیای خودمونیم. من اینو میخوام، من اینو میگم، من اینطور میگم، باید اینطور بشه، نظر من اینه، حق من اینه، خواسته من اینه. میگه همین بخار و گرد بود و باد ماه که این همه غم تو دلمون هست. چرا؟ چون خیلی چیزا رو میخوایم بهش نمیرسیم، و به قول خود مولانا چون نخواهی غمی دیگه باقی نمیمونه. یه قدم بر خویشتن بره، پاتو بذار رو خودخواهیات، رو هر چیزی که برای خودت میخوای. خواسته های ما هم که قربون خدا باشم تمومی نداره که، هی هر روز بیشتر میشه. خودخواهی های ما هر روز بیشتر میشه، نمیذاره حال دلمون خوب بشه. خونه 50 متری داریم، 60 متری میخوایم. 60 متری داریم، 80 متری میخوایم. 100 متری داریم، 500 متری میخوایم. خونه داریم، باغ میخوایم. باغ داریم، ویلا میخوایم. ویلا داریم، جیلا میخوایم. این خواسته های ما تموم نمیشه که، و این هی هم به مرادمون نرسیم یا خدشه‌ای به خواسته های ما وارد بشه، غم اضافه اضافه اضافه. و راهکارهای عملی حال خوب رو اگه خاطرتون بیاد در غزل 959 با هم خوندیم و مرور کردیم. اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد، نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد. اگر بتونی از دنیای بیرونی خودتو جدا کنی، حال دلت خوب میشه. و نکات دیگه‌ای که در غزل 959 با هم خوندیم و مرور کردیم. غزلی که امروز میخوایم بخونیم و از غزلهای بسیار بسیار خوب، زیبا و دلنشین و پرنکته مولاناست، غزل 1989 مولاناست و ردیف غزل خندیدنه. اول غزل رو بخونیم با هم دیگه. غزل 1989 مولانا. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن، آنکه آموخت مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی، تا نمایم همه را بیز جگر خندیدن. به صدف مانم خندم چو مرا در شکند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا، جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن. گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم، گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم، عادت برق بود وقت مطر خندیدن. چون به کوره گذری خوش به زر سرخ نگر، تا در آتش تو ببینی ز حجر خندیدن. چون به کوره گذری خوش به زر سرخ نگر، تا در آتش تو ببینی ز حجر خندیدن. زر در آتش چو بخندی تو را می گوید، گر نقلبی بنما وقت ضرر خندیدن. گر تو میر اجلی از اجل آموز کنون، بر شه عاریت و تاج و کمر خندیدن. ور تو عیسی صفتی خواجه در آموز از او، بر غم شهوت و بر ماده و نر خندیدن. ور دمی مدرسه احمد امی دیدی، رو حلال است بر فضل و هنر خندیدن. ای منجم، اگرت شق قمر باور شد، بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن. همچو غنچه تو نهان خند و مکن همچو نبات، وقت اشکوفه به بالای شجر خندیدن. همچو غنچه تو نهان خند و مکن همچو نبات، وقت اشکوفه به بالای شجر خندیدن. خب عرض کردم واقعا از بهترین غزلهای مولاناست با ردیف خندیدن، یعنی خندیدن در همه ابیات، در پایان همه ابیات تکرار شده و محتوای کلی این غزل راهکارهای رسیدن به شادی و لذت. خود خندیدن یه وقتایی نشانه شادی و شعفه، یعنی من خوشحال میشم بعد میخندم، مثلا یه خبر خوبی به من میدن خوشحال میشم میخندم، یه دستاوردی به دست میارم، یه چیزی رو که دوست داشتم به دست میارم و و دلایل دیگه ای که شاد میشم بعد میخندم، نشانه شادیه. ولی یه وقتایی خود خندیدن یه راهه، یه راهکاره برای رسیدن به شادی. نمیدونم شنیدید میگن مثلا خنده خنده میاره، یا بخند تا دنیا بهت بخنده. این غزل هم یعنی هر دو گونه خنده رو توی خودش جا داده، هم نشانه شادیه هم یه راه برای رسیدن به شادی. این از نکته اولی که قبل از شروع غزل میخواستم بگم خدمتتون. نکته دوم اینه که خندیدن در معانی متفاوت به کار میره. یه معنای رایجی که ما هممون میدونیم خندیدن یعنی لبخند زدن، خندیدن، قهقهه، چیزی که مرسوم هممون ما از واژه خنده استفاده میکنیم. ولی یه جاهایی به ویژه در ادبیات خندیدن به معنای شکفتنه، یا به معنای روییدن، شکوفا شدن، درخشیدن، تابیدن، یا معانی شبیه به اینها، به خاطر شباهت هایی که هر کدوم از اینا به خندیدن دارن. این معناها رو در طول زمان پیدا کرده که هر جایی که در غزل اومده بهش اشاره شده، منم خدمتتون عرض خواهم کرد. این نکته دو. و بریم سراغ غزل. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن. اول این چیز جالبی که همین تو بیت اول توجهمون رو جلب میکنه اینه که انگار یه نفری، یه فاعلی توی این غزل وجود داره، یه انجام دهنده کاری. که ببین الان اینجا میگه جنتی کرد جهان راز شکر خندیدن، با شکر خندیدن جهان را جنت کرد، جهان رو بهشت کرد. کی این کارو کرد؟ بعد پایین تر میگه آنکه آموخت مرا همچو شکر خندیدن. یا یه ذره پایین تر میگه یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا. کی این فاعل؟ که این فاعل رو باید پیدا کنیم، کی داره این کارها رو توی غزل میکنه. خب جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن. جنت رو که میشناسید دیگه، یکی از نامهای بهشته در معنی کلی باغ و بوستانه، ولی خب خیلی جاها به معنای بهشته. اولا که یه نکته وجود داره، آیا واقعا جهان جنته؟ جهان بهشته؟ از نگاه خیلی از ماها اصلا جهان هیچ شباهتی به بهشت نداره. به این نکته توجه کنید که مولانا جهان رو اصلا کلا یه بهشت میبینه. نگاه مولانا به جهان خیلی متفاوت از نگاه من و شما و خیلی از ماهاست به جهان. این خودش نکته قابل تحملی. جنتی کرد جهان راز شکرخنده. خب اگه مولانا بپرسی چرا جهان مانند جنته، چرا جهان مثل بهشته، میگه او که حالا اون فاعل شکرخند، شکرخندهی کرد و جهان بهشت شد. شکر برای خندیدن وقتی استفاده میشه یعنی خنده شیرین، خنده زیبا، یه صفتیه که به خندیدن، یه مدل خندیدن انگار. همونطور که مثلا ما ترش رو داریم، یعنی آدم عبوس اخمو، شکرخندم داریم، خندهی که مثل شکر شیرینه، دلچسبه. شکرخند، شکرخندیدن در غزلیات مولانا کم سابقه نیست. مثلا یه جایی توی غزل 2643 میگه گر راه نبرده است دلت جانب گلزار، خوشبو و شکرخنده و دلدار چرایی؟ خوشبو و شکرخنده و دلدار، یعنی خنده تو شیرینه. حالا اون یار، اون دلدار، اون فاعل این کار یه شکرخنده ای کرد و جهان شبیه جنت شد. کی هست اون حالا؟ کیه که یه خنده شیرین کرده جهان بهشت شده؟ بگو بخنده بر ما هم بخنده، جهان ما هم بهشت شه. یه توصیف دیگه ای تو مصرع دوم مولانا براش میاره. آن که آموخت مرا همچو شرر خندیدن. اون کسیه که به منم مثل شرر خندیدن رو یاد داده. نه تنها خودش خندیده و جهان را بهشت کرده، به منم یاد داده که مثل شرر رو بخندم و شرر همون شرار است، بارقه یا زبانه آتش، اخگر یه جاهایی میگن. وقتی آتیش روشن میشه این زبانه ها و شراره های آتیشه که پرتاب میشه، به اون میگن شرر. یه جاهایی در معنای مطلق خود شعله آتشه، خود آتیش، خود شعله آتیش، نه اون شراره ها و جرقه هاش. و خیلی اینجا، مثل اینجا و خیلی جاهای دیگه، آتیش و شعلهش رو شاعران ما شبیه خنده دیدن، شبیه خنده یا لب و دهنی که سرخه و وقتی از خنده باز و بسته میشه شبیه شعله آتشه که بالا و پایین میره. به خاطر این میگه همچو شرر خندیدن. همونی که جهان از خندش بهشت میشه، یا حداقل جهان مولانا، جهانی که مولانا میبینه از خندش بهشت میشه، همونم مثل آتش خندیدن رو به من یاد داده. مثل آتشم یعنی عمیق، شدید، سوزاننده. خب به نظرتون حالا بعد از خوندن بیت اول کیه که میخنده جهان بهشت میشه و تازه به مولانا هم خندیدن آموخته؟ میتونه معشوق باشه، میتونه معبود باشه. معشوق هم این معشوق های دم دستی و عادی و مادی نه، ها زهرا و زهره و حسن و حسین، نه، یه معشوقی که با خندش جهان بهشت میشه، یا هم که معبود، خداوند، خداوند معشوقش هم اگر باشه، اگر مراد مولانا معشوق باشه هم معشوقش معشوق متعالیه، اگر معبود هم باشه که دیگه خداوند. خب بیت دوم: گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدم. عدم، خود واژه به معنای نیستی و نابودیه، به معنای نیست، وجود نداره، نابوده، عدمه. خیلی جاها در برابر هستی قرار گرفته، نیستی و هستی، ولی توی مفاهیم عرفانی، توی مفاهیم شعرانی، یه جاهایی عدم یعنی یه زمانی، یه مکانی که هیچی تو دنیا نبوده، همون یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، اونجا عدمه. غیر از خدا هیچکی نبوده و هیچ نیستی نابودی، بعد اون موقع ما میخواستیم به وجود بیای. گرچه من خود ز عدم، ببین هنوز ماها به وجود نیامده بودیم، دلخوش و خندان زادم، قرار بوده من از عدم به وجود بیام، موقع من خودم اصلا میدونی ذاتن دلخوش و خندان بودم. الان رفتارهای ما، ویژگی‌های اخلاقی ما، خلق و خوی ما، شخصیت ما، خب طبق تقسیم بندی یه بخشیش ذاتیه دیگه، یه بخشیش ذاتیه، مثلا درونگرایی و برونگرایی یه بخشیش ذاتیه، یه بخشیش تأثیرات محیطه. اون بخش ذاتی مولانا میگه من دلخوش و خندانم، مثلا من به خلقمون، وجودم، تو ذاتم، توی سلولهای بدنم، تو ژنتیکم، از اون روز اول که به وجود آمدم دلخوش و خندان بودم. ولی این خنده‌ای که من دارم ازش صحبت میکنم، اون خنده ذاتی نیست. عشق آموخت مرا شکل دیگر خندیدن. در غزلیات شمس، در غزلیات مولانا، انگار همه چیز از عشق شروع میشه و به عشق ختم میشه. خیلی جالبه واقعا. عشق هم درده، هم درمانه، هم آغازه، هم انجامه، هم ابتداست، هم انتهاست، هم گریه است، هم خنده است، هم دلیل گریه است، هم دلیل خنده است. واقعا اگر غزلیات شمس رو، غزلهای مولانا رو بهش بگیم غزلیات عشق، واقعا شایسته این اسم هست. البته عشق از نوع دیگر ها، عشق به قول حافظ نه هر که سر به تراشد قلندری داند. حالا هر هوا و هوسی، هر خواست و میلی که عشق نیست، اون عشق از نوع دیگریه. اون همون اولین غزلی که تو ترم اول خوندیم و یادتون بیاد، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. عشق از اون نوع، عشقی که اصلا سبب تحوله در وجود مولانا، در وجود همه مردم، در کل کائنات. نگاه مولانا ببین، میگه یه شکرخنده‌ای که جهان جنت شد. همون عشقی که مولانا تو همون غزل مرده بودم زنده شدم میگه دیگه، میگه تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو یافت دلم، دشمن این ژنده شدم، من دشمن این خود قدیمیم، خود کهنه‌ام، خود ژنده. این یه همچین عشقی میخواد. زهره بودم ماه شدم. این عشق، حرف مولانا از این عشقه، عشقی که هم قفل هم کلید، همه چیزه. و این عشق نصیب هر کسی گویا نمیشه، چون اگه نصیب هر کسی میشد الان همه ما مولانا بودیم. عشق آموخ مرا شکل دیگر خندیدن. پس چی شد؟ من یه دلخوش و خندان ذاتی داشتم، ولی این خنده ای که من ازش دارم حرف میزنم، این خندیدنی که من دارم ازش حرف میزنم، اصلا شبیه خندیدن اولیه نیست. مثلا یه مثالی توی عرفان ما به سکوت خیلی توصیه میکنن ما رو، درسته؟ میگن بهترین کلام اگر نقره باشه سکوت تلاست. تازه بهترین کلام، نه حالا این شر و ورایی که ما میگیم، بهترین کلام اصلا بگو غزل مولانا، بهترین کلام بگو احادیث اولیا و انبیا، اگر نقره باشه سکوت تلاست. یعنی ببین چقدر به سکوت توصیه شده. خب اگر یه نفر از ابتدای خلقتش، از ابتدای اون ذات و وجودش و خلقش و شخصیتش درونگرا باشه، منفعل باشه، اهل سکوت باشه، ساکت باشه، کم حرف باشه، آیا اون براش مزیته؟ یا نه، بیاد مراتب و مراحل رو طی کنه و به یه سکوت خودخواسته و خودکنترل شونده برسه. این خنده ای هم که مولانا ازش حرف میزنه از این جنسه. من در عدم دلخوش و خندان زاییده شدم، ولی عشق آموخ مرا شکل دیگر خندیدم. و میدونید که عشق کلا آموزنده است، حداقلش در غزل مولانا بسیار عشق آموزنده است. یه جا خودش میگه مولانا تو غزل 2626، آموخت تو را که دل و دلدار یکی‌اند. اینا عشق آموخت. آموخت تو را که دل و دلدار یکی‌اند، قه گه قفل شود گاه کند رسم کلیدی. دل و دلدار یه نفره، فقط یه وقتایی قفل میشه، یه وقتایی کلید میشه، یه وقتایی غم میده، یه وقتایی شادی میده. گه پند و گهی بند و گهی زهر و گهی قند، گه تازه و برجسته گهی کهنه قدیدی. ببین همین چه آموزه‌ایه که عشق با آدم میآموزه. هم ماها فکر میکنیم که مثلا شنیدید مثلا یه نفر مریض میشه میگه خدا بد نده، طرفم میگه خدا که بد نمیده، انگار بدی های خالق غیر از خدا دارن. نه، بدی ها هم خالقش خداه، فقط ماییم که خیلی اونو بد میبینیم. این دو بیس خیلی واقعا جذابه. میگه یکی از چیزهایی که من از عشق یاد گرفتم که خالق هر آن چیزی که در دنیاست، خوب و بد، قفل و کلید، پند و بند، زهر و قند، همه خداونده. آموخت تو را که دل و دلدار یکی‌اند، گه قفل شود گاه کند رسم کلیدی، گه پند و گهی بند و گهی زهر و گهی قند. خب به هر حال این هم یکی دیگه از آموخته های عشق. بیت سوم بریم ببینیم دیگه این عشق چی کار میکنه. بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی. ببینید بیت اول همون که جهان را با خندش بهشت کرد، بیت دوم با عشق شکل دیگر خندیدن یاد داد، تو بیت سوم داره چی کار میکنه اون فاعل؟ بی جگر داد مرا شه، اینجا اسمشو گذاشته شاه، شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، اسم معشوق رو، اسم محبوب رو گذاشته شاه. بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی. جگر یه جاهایی مجاز از غم و غصه است. چرا؟ چون قدما معتقد بودن مرکز غم و غصه در وجود ما جگره. حالا مثلا یه جاهایی ما یه تعابیری داریم مثل خون جگر، یعنی غم و غصه خیلی زیاد. خون جگر خوردن یعنی غم و غصه خیلی زیاد داشتن. حالا اینجا خون جگر مثلا خونشو نیومده، جگر خالی اومده، یعنی غم و غصه. بی جگر داد مرا، یعنی بدون غم و غصه به من یه چیزایی داد. چرا؟ چون خیلی وقتا ما بدون غم و غصه به یه چیزی نمیرسیم. ما برای اینکه به یه موفقیتی، به یه خواسته‌ای، به یه نیازی، به یه دستاوردی برسیم، یک عالمه زحمت میکشیم، یه عالمه غصه میخوریم، یه عالمه حرص میخوریم. ولی مولانا میگه بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی. اما یه نکته هم در مورد جگر بگم، البته و صد البته که معانی متفاوتی داره جگر. یه جاهایی به معنای مثلا شجاعت و دلیری میاد. مثلا دیدید میگن جگردار، چه جگری داره طرف، یعنی شجاعه، دلاوره. اینو باید توی بیت ببینید چه معنی میده دیگه، حالا و معانی دیگه. اینجا حالا بی جگر یعنی بدون قصه، بدونه. دل چون خورشید به من داد، کی؟ شه. این همین فاعلیه که از بیت اول داریم باهاش میبینیم که چه کارایی کرده. دل چون خورشید چجوریه؟ خورشید چه ویژگی هایی داره؟ مهمترین ویژگی خورشید نوره، گرماه، برکته، رحمته، نور و سروره. واقعا رحمت و برکته برای اهل زمین. و دل منم مثل خورشید شد که چیکار کنم؟ تا نمایم همه را بیز جگر خندیدن. اون شاه دل منو مثل خورشید کرد که منم بدون غم و بدون رنج خندیدن رو به دیگران نمایم، یعنی نشان بدهم، یعنی یاد بدم، یعنی راهشو بهشون نشون بدم، آشکار کنم. وقتی نشون بدی خب راهو یاد میگیره. اونی که اهل معنا باشه خودش راهو یاد میگیره. البته مولانا چجوری یاد داده اینو؟ چجوری اون وقتی شاه دل مانند خورشید رو بدون رنج و غصه به مولانا داده که مولانا بیاد بیز جگر خندیدن، بدون غصه خندیدن رو به ما نشون بده؟ چجوری نشون داده؟ تو همین اشعارش. دل مثل خورشید مولانا تو همین اشعارش تابیده و نمود پیدا کرده و ماییم که باید از دل همین اشعار بی جگر خندیدن رو در بیاریم، یاد بگیریم، ببینیم، بشنویم، متوجه بشیم و الگو بگیریم، درس بگیریم، یاد بگیریم، خندیدن رو یاد بگیریم، تازه بدون رنج و غصه خندیدن، نوع دیگر خندیدن، همچو شرر خندیدن، همچو شکر خندیدن. اینا رو ما باید از همین اشعار مولانا، از همین آثار مولانا، از افکار مولانا یاد بگیریم. خورشید وجود مولانا در دل همین اشعارشه دیگه. بیت چهار روم که به نظر من شاه بیت این غزله، نکته بسیار بسیار ظریف و قشنگی میگه. به صدف مادم خندم چو مرا در شکر، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. به صدف مانم یعنی شبیه صدف هستم، میخندم وقتی مرا میشکنند، خندم چو مرا در شکنند. اگه کسی ما رو بشکنه، اگه ما شکست بخوریم، اگه شکسته بشیم، اگه بهمون توهین بشه، اگه شکست مالی بخوریم، اگه شکست عاطفی بخوریم، اگه مریض بشیم، اگه ورشکست بشیم، اگه پول و ثروتمون رو از دست بدیم، چه احساسی پیدا میکنیم؟ میخندیم؟ یا از قصه دغمرگ میشیم؟ دلمرده میشیم؟ افسرده میشیم؟ ناراحت میشیم؟ غمگین میشیم؟ به هر در و دیواری میزنیم تا این شکست رو تبدیل به موفقیت کنیم. کدومش؟ مولانا میگه من شبیه صدفم. صدف چجوریه؟ صدف رو وقتی باز میکنی میشکونی، تازه تو دلش مروارید میاد بیرون. تازه صدف باز شده رو در نظر بگیری، شبیه لب خندانیه که از همدیگه باز شده. به صدف مانم از دو جهت، هم که لبام از هم باز میشه، وقتی میشکنه صدف لباش از هم باز میشه، شبیه خنده میشه. وقتی منو میشکنی من لبام از هم باز میشه و میخندم. دوم اینکه تازه خنده صدف مرواریده، دلش رو آشکار میکنه. مولانا میگه من شبیه صدفم، منو بشکنی میخندم. بقیه چه جوریان؟ مگه بقیه میشکنن نمیخندن؟ نه. بقیه کیا میخندن؟ کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. بقیه وقتی موفق میشن میخندن، از فتح و ظفر میخندن، اگر پیروز بشن میخندن، اگه موفقیت مالی به دست بیارن، اگه موفقیت عشقی عاطفی به دست بیارن، اگه مریضیشون درمان بشه، اگه ورشکستگیشون مرتفع بشه، اگه پول و ثروت به دست بیارن، اگه جایگاه اجتماعی به دست بیارن، اگر در جنگ پیروز بشن میخندن. و اونا کیان؟ خامان، یعنی کسانی که خام و بی تجربه. این خامان، کسانی که خامن، که از فتح و ظفر میخندن، از موفقیت فقط میخندن، در صورتی که من صدفم و از شکست میخندم، همون خامانی هن که حافظ میگه خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق، دریادلی به جوی دلیری سرآمدی. خامان ره نرفتن، کسانی که خیلی گرم و سرد روزگار رو نچشیدن، فراز و فرود روزگار رو نچشیدن، هنوز سرد و گرم دنیای عشق رو نچشیدن. اینا فقط وقتی موفق میشن میخندن، وقتی فتح و ظفری به دست میارن میخندن. از شکست ها کسی نمیخنده. وقتی شکسته میشه، وقتی شکست میخوره، وقتی از دست میده، کسی نمیخنده. مولانا یه جا این خامان رو خودش در یه غزل میاره، غزل 680 مولانا. اینقدر این غزل خوب و زیباه، من واقعا دلم نیومد اینجا نخونیمش. غزل 680 رو با هم مرور کنیم که ببینیم خامان فرقشون با اون رهروان راه عشق چیه. کسانی که در راه عشق پخته شدن، سوختن. مگه نگفت خام بودم، پخته شدم، سوختم. این توی غزل 680 مولانا این نکته رو میگه، خامان رو کسانی میگه که هنوز قدم در طریق عشق نذاشتن، و اون مقایسه میکنه با سالکان واصل، با عاشقان معبود. غزل 680 رو بخونیم. غزل 680، نگاه را مردگان از جان چه دانند. ببین تضاد و تقابل رو دقت کنید، تو همه ابیات تا پایان هست. نگاه را مردگان از جان چه دانند، کلاغان قدر تابستان چه دانند. کلاغ براش فرقی نمیکنه تابستونه یا زمستونه. بر بیگانگان تا چند باشی، تو چرا میری پیش بیگانه؟ تو ذهنتون نگه دارید، بیگانه از نگاه مولانا هر کسیه که تو رو از خداوند دور میکنه. گفتی که دلا بگریز از این خانه که دلگیر است و بیگانه، به گلزاری و ایوانی که فرشش آسمان باشد. یه جایی باید بری که فرشش آسمان باشد. هر چیزی غیر از خداوند بیگانه است. بر بیگانگان تا چند باشی؟ بیا جان، قدر تو ایشان چه داند؟ بیا پیش من، بیا جان من، بیا قربونت بشم، بیا پیش من میفهمم تو کی هستی. بپوشان قد خوبت را از ایشان، که کوران سرو در بستان چه داند؟ دیگه کوره، دیگه نمیبینه. این کور نابینا دنیایی منظورش نیست، خواهش میکنم به این مفاهیم دقت کنید. تو هر چی زیبایی هم نشون بدی به کسی که قدر زیبایی رو نمیدونه، شناخت درستی از زیبایی نداره، خیلی فرقی براش نمیکنه. خرامان جانب میدان خیشا، مباش آنجا خران میدان چه داند؟ بزن چوگان خود را بر در ما، که خامان لطف آن چوگان چه دانند. این بیت خیلی توجه کنید. چوگان، بازی چوگان دیگه، یه میله، یه دسته ای داره، یه توپ، یه گوی، و توی اشعار زیاد ازش استفاده شده و میدونید چوگان و گوی رو. تو به من بزن چوگانت رو که خوب میزنی، بزن که خوب میزنیه. بزن چوگان خود را بر در ما. کسی رو میخوای صدا کنی؟ کسی رو میخوای تنبیه کنی؟ کسی رو میخوای بشکنی؟ بیا من رو بشکن. که خامان لطف آن چوگان چه داند؟ غم میخوای بدی؟ به من بده. مریضی میخوای بدی؟ به من بده. شکست میخوای بدی؟ به من بده. که اون خامان نمیفهمن که این چوگانی که داری بر درشون میزنی چه لطفیه، چه رحمتیه. فوش از دهن تو طیبات است، زهر از قبل تو نوشدارو. اگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک، اگر تو درد دهی به که دیگری مرهم. این همونه که خامان فقط از فتح و پیروزی شاد میشه، ولی من صدفم، منو بشکن. میخندم اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا جام مرا بشکست؟ بزن چوگان خود را بر در ما، که خامان لطفان چوگان چه دانند. به هل ویرانه بر جقدان منکر، ویرانه رو بذار برای همون جقدانی که انکار میکنن، که جقدان شهر آبادان چه دانند. واقعا هر کس به اندازه شایستگیش از دنیا بر میداره، اینو واقعا معتقدم. چه دانند ملک دل را تن پرستان، گدایان طبع سلطانان چه دانند. یکی مشتی از این بی دست و بی پا، حدیث رستم دستان چه دانند. غزل 680 واقعا قشنگه، بعدا دوباره خودتون بخونید. من به خاطر اینکه میان کلام صحبت کردم شاید حق مطلب ادا نشد، یه بار دیگه غزل رو از ابتدا میخونم، غزل 680 رو. نگارا مردگان از جان چه دانند؟ کلاغان قدر تابستان چه دانند؟ بر بیگانگان تا چند باشی؟ بیا جان، قدر تو ایشان چه دانند؟ بپوشان قد خوبت را از ایشان، که کوران سرو در بستان چه دانند؟ خرامان جانب میدان خیشا، مباش آنجا خران میدان چه دانند؟ بزن چوگان خود را بر در ما، که خامان لطف آن چوگان چه دانند. بهل ویرانه بر جقدان منکر، که جقدان شهر آبادان چه دانند. چه دانند ملک دل را تن پرستان، که دایان طبع سلطانان چه دانند. یکی مشتی از این بی دست و بی پا، حدیث رستمان حدیث رستم دستان چه دانه. خب این هم غزل 680 که واقعا محشره، و در ادامه بیت چهارم خدمتتون عرض کردم. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنن، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدم. خب یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا، جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن. اساق اتاقه، خانه، منزل، شاید یه جاهایی به معنای خیمه و خرگاه بده. خب قدیما بیشتر اتاقا خیمه و اینا بوده دیگه. یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا. ببینید از ابتدا داره با یه نفری یه فاعلی وجود داره، همچنان هم هست. یه شب اومد تو اتاقم، چیکار کرد؟ به من آموخت. کی آموخت؟ جان هر صبح و سحر. جان صبح و سحر، جان، این جان صبح و سحر صفته برای کسی که به اتاق من آمد و من چیزی آموخت. دقت کنید. یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا، جان هر صبح و سحر، همچو سحر خندیدن، مثل سحر خندیدن رو به من آموخت. کی؟ جان هر صبح و سحر. جان چیه؟ یه جاهای جان مثلا جان من یعنی عزیز من، عشق من. یه جای جان یعنی نیرو، توان، انرژی. مثلا یه آقا جون ندارم، انرژی ندارم، توان ندارم. یه جاهای جان یعنی اصل، یعنی پایه، یعنی اصول. مثلا میگن جان کلام، جان مطلب. همه اینا در واژه جان مستطره، بهش توجه کنید. شاد بودن، خندیدن و شکفتن رو مثل سحر از جان هر صبح و سحر، کسی که خودش اصلا خودش اصل و اصول صبح و سحره، خودش نیرو و توان دمیدن، تابیدن، صبح شدن، طلوع کردنه و همچو سحر خندیدن. یه نکته ای توی مثل سحر خندیدنه که مثلا مثل شکر خندیدنم خب ما توی بیت اول داشتیم. سحر صبح زود، و وقتی صبح بالا میاد توی تاریکی یه روشنایی در افق دیده میشه. در دل تاریکی یه روشنایی تو افق دیده میشه و اون سحر رو، اون روشنایی که در افق، یه باریکه نوری که در افق دیده میشه حالا هنگام بالا اومدن خورشید، اون رو به خنده تشبیه میکنن، که انگار در دل تاریکی یه صفحه تاریکه که یه باریکه نوری اون وسط هست که اون به خنده تشبیه شده. علاوه بر این که اول جلسه هم عرض کردم خندیدن یه جاهایی به معنای شکفتنه، به معنای تابیدنه، به معنای همین شکوفا شدن، همین طلوع که خودش نوعی از شکوفاییه، بیرون اومدن نور از دل تاریکی. حالا عرض کردم به ویژه وقتی به افق نگاه میکنی اون سپیده دم تشبیه به خنده شده. یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا، جان هر صبح و سحر، همچو سحر خندیدن، مثل سحر خندیدن رو به من یاد داد. خب از اینجا به بعد یه حال عجیب و غریبی داره غزل و یکم محتوای غزل متفاوت میشه. و از اونجایی که فایل صوتی اونم حدود یک ساعت شد و من نگرانم که حالا با این وضعیت اینترنت اصلا امکان ارسالش حالا چه تو سایت چه تو کانال ها هست یا نه، من با اجازتون الان که 5 بیت غزل رو خوندیم این جلسه رو پایان میدم اینجا و ابیات بعدی رو که 13 بیت غزل، خودش انگار 2 تا غزله، در جلسه بعد خدمتتون ارائه میدم. تا جلسه بعد امیدوارم که اوضاع بهتر بشه، اینترنت وصل بشه، بتونیم کلاس ها رو به روال قبل ادامه بدیم. اگر نشد که خب باز من از طریق فایل ضبط شده سعی میکنم که این جلسات باقی مانده از غزلیات شمس رو حداقل به دست دوستان برسونم. و تقاضا میکنم ازتون در این ایام این نکته رو که از مولانا یاد گرفتیم یادمون نره که این جهان جهان اجداده و شادی و غم با همن و زندگی ترکیب شادی و غمه. پس بنای خلق بر این اجداده و ما باید اینو یاد بگیریم که کنار همه شادی هامون غمهایی وجود داره و کنار همه غم هامون شادی هایی هست و با همین ها برای امید به آینده بهتر ادامه بدیم. امیدوارم شاد باشید، هرچند این روزا شاد بودن سخته. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، هرچند خوب بودن سخته، ولی بیایم از مولانا یاد بگیریم و ادامه بدیم و امیدوار باشیم و شاد باشیم. به مشتاق دیدار تک تک دوستان هستم و سلام علیکم.